که تیاتر دی که موسیقی ده دی ده پاره یه استراتیجی با جوره سی.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و عرضوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن برنشر میرسد، اما گزارش هم درباره ملاقات وزیر صدر اعظم بریتانیا با رئیس جمهور افغانستان داریم که درباره تعهدات کمک بریتانیا در رابطه با ساز در افغانستان صحبت میکنند و مطالب دیگری هم اگر داشتیم از افغانستان در رابطه با عید با شما در میان میذاریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
صدر اعظم بریتانیا در جریان یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل وعده کرد که بریتانیا همیشه همکار نیرومند و دوست خوب برای افغانستان خواهد بود. تیم کرکت افغانستان باز هم افتخار آفرید و استرالیا تایید کرده که ائتلاف بین‌المللی ضد شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق را همراهی خواهد کرد. با سلام و روز بخیر، این هم تفصیل خبرها. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در جریان یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل وعده کرد که بریتانیا همیشه همکار نیرومند و دوست خوب برای افغانستان خواهد بود. کامرون یکی از نخستین رهبران است که با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان ملاقات میکند. صدر اعظم بریتانیا در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان گفت تروریستان هر دو کشور را تهدید میکنند. او میگوید ما همه یک هدف مشترک داریم که داشتن یک افغانستان امن‌تر با ثبات و مرفه است. ما افغانستان میخواهیم که دیگر مرکز تروریستان نباشد و امنیت هر دو کشور را تهدید نکند. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی نیز به سربازان خارجی که در جنگ افغانستان کشته شدند ادای احترام کرد. بریتانیا پس از ایالات متحده آمریکا بیشترین سرباز را در ائتلاف بین‌المللی در افغانستان دارد. انتظار می‌رود پس از یک ماموریت 13 ساله سربازان بریتانیایی در پایان امسال افغانستان را ترک کنند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. میلیون ها حاجی امروز برای ادای مراسم حج در عرفات گرد هم آمدند. ایستاد شدن در عرفات رکن اساسی حج است. امسال در حدود 24,000 نفر از افغانستان برای ادای حج به عربستان سعودی رفتند. محمد یوسف نیازی سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان صبح امروز در تماس تلفنی از عرفات به رادیو آزادی گفت:
الحمدلله قسمی که ما گزارش گرفتیم از 18 گروه ما در
وی گفت که شماره در این سفر حاجیان کدام مشکل وجود ندارد و وضعیت خیلی نرمال است و حاجیان خوش و راضی‌اند. حاجیان امروز را در عرفات سپری کرده و سپس به مزدلفه می روند. نگرانی عمده احتمال انتشار ویروس های کشنده ایبولا و مرس در جریان مراسم حج است. این دو بیماری در شرق میانه و افریقا سرایت کرده است. مقامات عربستان و سعودی سعی دارند که از انتشار این دو بیماری به حجاج و از این طریق به تمام کشورهای اسلامی جلوگیری کنند. تیم ملی کرکت افغانستان باز هم افتخار آفرید. کرکت بازان افغان در بازی های آسیایی امروز به مدال نقره دست یافتند. افغانستان امروز در بازی فاینال با تفاوت 68 رن در برابر سریلانکا شکست خورد. تیم سریلانکا با از دست دادن همه بازیکنانش توانست 133 رن بگیرد، اما افغانستان در 17 اوور همه بازیکنان خود را از دست داد و تنها 65 رن گرفت. با وجود این شکست تیم افغانستان برنده مدال نقره در مسابقات المپیک آسیا شد. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید در یک حمله هوایی 15 شورشی را در شمال غرب این کشور نزدیک مرز با افغانستان کشته است. در این حمله 3 پناهگاه شورشیان نیز ویران شده. نظامیان پاکستانی گفتند که این حمله در منطقه قبایلی خیبر انجام شده است. اردوی پاکستان در ماه جون عملیاتی را در وزیرستان شمالی آغاز کرده که هدف آن پاکسازی این محل از وجود طالبان پاکستانی و دیگر شورشیان است. در این عملیات از نیروی هوایی، توپخانه و قوای پیاده استفاده می شود. با گفته نظامیان پاکستانی بیش از 1,000 شورشی و حدود 100 سرباز از آغاز این عملیات تا حال کشته شدند، اما این رقم را منابع مستقل تایید نکردند. استرالیا تایید کرده که در ائتلاف بین المللی ضد شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق خواهد پیوست. کمیته امنیت ملی استرالیا شب گذشته پس از دریافت یک درخواست رسمی از سوی عراق این ماموریت را تایید کرد. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا امروز به خبرنگاران گفت که این ماموریت در عراق شاید طولانی باشد. او گفت ماموریت عراق هفته ها نه بلکه ماه ها طول خواهد کشید. به این ترتیب استرالیا بخشی از نیروهای ائتلاف بین المللی می شود که شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق را هدف حملات هوایی قرار می دهد. قمندان قوای هوایی استرالیا گفته است ماموریت کشورش در چهار چوکات نیروهای ائتلاف در ظرف چند روز آغاز خواهد شد. و مظاهرات طرفداران دموکراسی در هانگ کانگ امروز وارد ششمین روز شد، هرچند شب گذشته تنش‌ها اندک کاهش یافتند. رئیس اجرایی هانگ کانگ که در اصل رهبر این منطقه است، ناوقت دیروز در یک کنفرانس خبری گفت یک مقام رسمی را موظف ساخته است تا به نمایندگی از حکومت با مظاهرتچیان مذاکره کند. گزارش‌ها می‌رسانند که سخنان دیروز لیونگ چینگ یینگ تنش‌ها را تا حد کاهش داد و شب با آرامش سپری شد. او فقط چند دقیقه پیش از فرارسیدن ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی مظاهرتچیان این تصمیم را اعلام کرد. مظاهرتچیان از حکومت هنگ کنگ خواسته بودند که تا ساعت 12 شب به خواسته های آنان پاسخ دهد. اعتراض کننده ها از حکومت چین میخواهند که در انتخابات سال 2007 به هنگ کنگ اجازه انتخاب آزادانه رهبرشان را بدهد. کاندیدان انتخابات هنگ کنگ پیش از شرکت در انتخابات از سوی پیکینگ تایید میشوند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که میدانید فردا روز اول عید قربان است و در بازارهای افغانستان حیواناتی که برای قربانی مردم خریداری میکنند قیمتشان بالا رفته. مخصوصا در شبرغان مردم میگن که حتی کسی توان خرید نداره، اما بیروبار هست. در این باره در ادامه روز صحبت‌های خواهیم داشت، مخصوصا درباره امنیت افغانستان در آستانه اید. اما حالا صحبت داریم درباره ملاقات رئیس جمهور احمدزی با صدر اعظم بریتانیا. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان از بریتانیا خواست تا با پروسه صلح این کشور همکاری کند. آقای احمدزی این خواست را به روز جمعه در نشست مشترک خبری با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در کابل بیان داشت. آقای کامرون گفت کشورش برای ایجاد یک افغانستان مرفه و باثبات تلاش میکرد و به این منظور سالانه 178 میلیون پوند کمک را تا سال 2010 میلادی به نیروهای امنیتی افغان ادامه میدهد. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید تامین صلح در این کشور نه تنها مسئله ملی بوده بلکه در عین حال یک مسئله بین المللی است. اشرف غنی احمدزی به روز جمعه در یک نشست مشترک خبری با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در کابل گفت تامین صلح و ثبات در یک کشور به یک چوکات منطقوی که از سوی قدرت‌های بزرگ بین المللی حمایت شود نیاز دارد. آقای احمدزی گفت جامعه جهانی باید زمینه را برای تامین صلح پایدار در این کشور فراهم سازد و از حکومت بریتانیا خواست به تلاش‌هایش در راستای تأمین صلح در افغانستان ادامه دهد و در این خصوص به مؤثریت روابط بریتانیا با کشورهای آسیای جنوبی و به خصوص پاکستان اشاره کرد.
انشاءالله هدف ملی که تأمین صلح پایدار است به کمک اینا اجرا می شود و در این بخش از ارتباطات تاریخی که اینها به صورت عام با کشورهای آسیای جنوبی و به صورت خاص با کشور همسایه ما پاکستان دارند استقبال میکنیم و میخواهیم که همه با هم پیش برویم.
اشرف غنی احمدزی یک شنبه به تاریخ 7 میزان سال جاری مراسم تحلیف را به جا آورد. پس از آغاز رسمی کار رئیس جمهور جدید، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا اولین مقام بلند رتبه غربی است که به هدف دیدار و گفتگو با رهبری حکومت جدید افغانستان به کابل سفر میکند. رئیس جمهور احمدزی از کمک های بریتانیا با نیروهای امنیتی افغان و بنیادگذاری نهادهای امنیتی و آموزش این نیروها قدردانی کرد. آقای احمدزی افزود که این کمک ها سبب میشوند تا نیروهای افغان بیشتر مسلکی شوند و از ظرفیت بهتری برخوردار کردند. تلاش ها برای تامین صلح در کشور مسئله است که از زمان حکومت حامد کرزی به میراث باقی مانده است. با باور کارشناسان با وجود تلاش های فراوان، حامد کرزی نتوانست همکاری کشورهای منطقه و جهان را در راستای تامین صلح در افغانستان جلب کند. رئیس جمهور احمدزی در اولین سخنرانیش مانند رئیس جمهور کرزی باز هم مخالفان مسلح را دعوت به اشتراک در مذاکرات سیاسی کرد. در همین حال دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور افغانستان گفت که کشورش برای ایجاد یک افغانستان مرفه و باثبات تلاش میکند. آقای کامرون گفت به این هدف سالانه 178 میلیون پوند کمک به نیروهای امنیتی افغان را تا سال 2007 میلادی ادامه میدهد.
We will continue to support the development of the Afghan forces.
ما با کمک‌های خود برای پیشرفت نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهیم. البته این کمک‌ها از طریق نقش رهبری کننده ما در اکادمی آموزش نیروهای امنیتی افغان در کابل به پیش خواهد رفت. برای اینکه در بخش‌های معارف، صحت و سایر عرصه‌ها دستاوردهای در سال حکومت افغانستان افس شوند، سالانه تا سال 2007 میلادی 178 میلیون پوند به افغانستان کمک خواهیم کرد.
بریتانیا پس از آمریکا دومین کشور است که بیشترین تعداد عساکر را در چوکات ایسف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان دارد. این کشور در 13 سال گذشته در افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم و مواد مخدر سهم فعال داشته است. قرار است تا پایان سال 2014 میلادی نیروهای بریتانیایی از این کشور خارج شوند، اما نقش آموزشی این نیروها در افغانستان ادامه خواهد یافت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم علاقمندان مجله آزادی، من فیض الله قرداش مجری این برنامه در این هفته نیز با مطالب متنوعی در خدمت هستم. در این شماره داستانی داریم با عنوان حمایت از شاه، یادی از چارلز بوکوفسکی نویسنده آمریکایی، جایگاه نقاشی در ادبیات، مشکل پرخوری سالمندان و آهنگ هفته. و اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از لیزا حیدری.
سومین نشست وزرای فرهنگ سارک با حضور دکتر سید مخدوم رحین وزیر اطلاعات و فرهنگ در شهر دهلی جدید برگزار گردید. به گزارش آژانس خبری باختر، در آغاز این نشست شرپت نایک وزیر فرهنگ هند ضمن خوش آمدید وزرای فرهنگ سارک اظهار داشت که فرهنگ نقش مهم را در توسعه یک ملت ایفا می کند و مجموعه از ارزش های مرتبط به تاریخ و سنن جامعه را به معرفی می گیرد. وی علاوه نمود که جنوب آسیا از لحاظ فرهنگ و قدامت تاریخی جایگاه ویژه در منطقه دارد و هند متحد به همکاری با کشورهای جنوب آسیا است. دکتر سید مخدوم رحین وزیر اطلاعات و فرهنگ طی سخنرانی ضمن تشکر از هند در خصوص میزبانی سومین نشست وزرای فرهنگ سارک، از مرکز فرهنگی سارک نیز از بابت انتخاب بامیان به حیث پایتخت فرهنگی کشورهای جنوب آسیا در سال 2015 سپاسگزاری کرد و آن را گام مهم در جهت معرفی داشته‌ها و ارزش‌های فرهنگی افغانستان به ویژه بامیان دانست. سیمین حسنزاده معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ بر نقش رسانه‌ها در تحکیم پایه‌های حکومت وحدت ملی تأکید کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، خانم حسنزاده از تمام رسانه‌های دیداری و شنیداری خواست تا در ایام عید سعید اضحا با تهیه و نشر برنامه‌های سازنده تفریحی مطابق با ارزش‌های پسندیده ملی و اسلامی، شادی جشن ملی، ایجاد حکومت جدید و نشاط روزهای خجسته و پرسرور عید سعید قربان را برای مردم عزیز افغانستان چند برابر سازند و از نشر برنامه‌هایی که خلاف فرهنگ اسلامی و عنعنات پسندیده ملی این سرزمین است و با ایجاد شور و نشاط کاذب افکار مردم به خصوص اندیشه های جوانان ما را به انحراف می‌کشند جدا خودداری نمایند. و دوشنبه گذشته 32مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول ترکیه از تاریخ 15 الی 24 ماه میزان در پایتخت این کشور میزبان کتاب دوستان خواهد بود. با گزارش حریت دلی نیوز ترکیه، نمایشگاه کتاب استانبول 2014 میلادی فضای سینمایی دارد و موسیقی متن فیلم‌های مطرح ترک در فضای نمایشگاه پخش می‌شود. این نمایشگاه امسال به مناسبت 100 سالگی سینمای ترکیه برگزار می‌شود و به همین سبب فیلمنامه‌نویسان و منتقدان سینمایی هم در این رویداد فرهنگی هنری شرکت می‌کنند.
در بین مردم ما عبارات عجیبی در حال تکرار است و مردم عوام نیز بیشترینه به آن سهم اگذارند، در حالی که چنین نیست و شماری از مردم نادانسته و با تقلید از یک دیگر آن را تکرار می کنند. به گونه مثال همیشه گذشته کشور خود را بر امروز آن برتر می پندارند و می گویند دوران ظاهرشاه خوب بود، جمهوری سردار داوود خان آرامی بود، زمان دکتر نجیب این گونه بود، حتی شماری زمان طالبان را نیز به توصیف می نشینند. و یا ضرب الامثالی را که در بین مردم عوام رواج دارد و بر این ادعایشان مور تأکید می گذارد، چون همان کفنکش قدیم خوب بود، و یا شعرها و نوشته هایی را یاد می کنند. با باور آگاهان این گونه یادهانی‌های تقلیدی بحث علمی ندارد و تأکید این کارشناسان به این است که اگر زمامداران گذشته افغانستان آنقدر قابل توصیف بودند، چرا روز و روزگار مردم معاصر تا امروز به نشده و با گذشته هر روز با چالش‌های تازه‌ای روبرو هستند؟ لذا گذشتگان قبول وجیبه نداشتند و کارها را در زمان و مکان با مسئولیت پذیری و مطابق به شرایط محیطی و اوضاع جغرافیایی انجام ندادند و مردم نیز با آنها همکار نبودند. اما غنیمت دانستن امروز قانون مداری و همکاری با دولت کنونی که تا حدودی شبیه وحدت ملی را دارد میتواند امیدواری بیشتری خلق کند و کشور را از این منجلاب سیاه‌روزی بیرون بکشد. خیر، این چند سطر را بر داستان کوتاهی از این گونه ها با عنوان حمایت از شاه نوشتم که یکی از شنونده های مجله آزادی فریبا بامیانی آن را فرستادند. پادشاهی تازه به دولت رسیده بالای وزیر گویا با تدبیر خود خشمگین شد و به همین دلیل او را به زندان انداخت و مدتی بعد وضع اقتصاد کشور رو به وخامت گذاشت. بنابراین مردم از پادشاه خود ناراضی شدند و پادشاه هر کاری برای جلب رضایت آنها نمود موفق نشد، لذا دستور داد وزیر را از زندان بیاورند. هنگامی که وزیر در محضر او حاضر شد، پادشاه گفت: مدتی است که مردم از من رویگردان شدند. اگر توانستی رضایت آنها را جلب کنی، من نیز از گناه تو می‌گذرم. وزیر گفت: من دستور شما را اجرا خواهم کرد. فقط از شما می‌خواهم تعدادی سرباز به من بدهید. شاه گفت که نباید از رای اعمال خشونت بر مردم کاری کنی. سرباز برای چی میخوایی؟ وزیر گفت: من هرگز هدف سرکوب کردن مردم را ندارم. شاه با شنیدن این حرف تعداد سرباز به وزیرش داد. شبانگام وزیر به هر کدام از سربازان لباس دزدان را پوشاند و به هر کدام دستور داد که به تمام خانه ها بروند و از هر خانه چیزی بدزدند، به طوری که آن چیز نه زیاد بی ارزش باشد و نه زیاد با ارزش، تا به مردم ضرر چندانی وارد نشود. و همچنین کاغذی به آنها داد و گفت: در هر مکانی که دزدی می کنید این کاغذ را قرار دهید. روی کاغذ چنین نوشته شده بود: هدف ما تصاحب قصر پادشاه و حکومت بر مردم است. سربازان نیز مطابق دستور وزیر عمل کردند. مردم نیز با خواندن آن کاغذ دور هم جمع شدند.
یکی گفت درست است که در زمان حکومت پادشاهی تازه به دولت رسیده با وخامت اقتصادی روبرو شدیم، اما هرگز پادشاه به دزدی اموال ما اقدام نمی کند. این دزدان اکنون که قدرتی ندارند توانستن مال ما را بدزدن، وای به روزی که به حاکمیت دست یابند. دیگری گفت درست است، بیایید با شاه کنونی همکاری کنیم و پهلو بند آن باشیم و قدر آن را بدانیم تا از شر این دزدان مسئول بمانیم. و همه حرفهای یک دیگر را تایید کردند و بنابراین تصمیم گرفتند تا حمایت از شاه کنونی را نیز تجربه کنند. اگر شما تمام وقتتان را برای تلاش کردن صرف کنید، آنگاه همه آن چیزی را که انجام دادید تلاش کردن بوده است. پس تلاش نکنید، فقط انجامش بدهید. این چند سطر در سنگی که بالای قبر هنریخ چارلز بوکوفسکی زاده 16 اگست 1920 شاعر و داستان نویس لس آنجلس ایالات متحده آمریکا است. او اغلب به عنوان نویسنده تاثیرگذار معاصر نام برده می شود و سبک او بارها مورد تقلید قرار گرفته است. نویسنده پرکار بوکوفسکی هزاران شعر، صدها داستان کوتاه و 6 رمان و بیش از 50 کتاب نوشته و به چاپ رسانده است. بوکوفسکی در سال 1920 در شهر اندرناخ آلمان در خانواده هنری کارل بوکوفسکی به دنیا آمد. مادرش کاترینا فت یک آلمانی اصیل و پدرش یک آلمانی امریکایی بود که بعد از فروپاشی اقتصاد آلمان در پی ادامه جنگ جهانی اول، خانواده بوکوفسکی در سال 1923 به پالتیمور رفتند. در زبان انگلیسی والدین بوکوفسکی او را به اسم هنری صدا می زدند. بعدن به هومه لس آنجلس رفتند، جایی که خانواده پدری بوکوفسکی زندگی می کردند. در 24 سالگی بوکوفسکی داستان کوتاه عواقب یک یادداشت بلند مردود خود را در مجله داستان به چاپ رساند. 2 سال بعد داستان کوتاه 20 تشکر از کاسلدان را منتشر نمود. بوکوفسکی نوشتن را با جریان و انتشار و رها ساختن نوشتن برای یک دهه آزاد ساخت. در طول این مدت او در لس آنجلس زندگی می کرد، اما مدتی را در ایالات متحده سرگردان بود، کارهای موقتی می کرد و در اتاقهای ارزان اقامت می نمود. و در اوایل دهه 1950 بوکوفسکی در اداره پست لس آنجلس به شغل پستچی و نامرسان مشغول کار می شود، اما بعد از 2 سال و نیم آن را رها می کند و به نوشتن شعر روی می آورد. در 1957 او با شاعر و نویسنده باربارا فری ازدواج کرد، اما آنها در سال 1959 از هم جدا شدند. فری اصرار داشت که جدایی آنها هیچ ارتباطی با ادبیات ندارد. با داشتن حقوق مادام العمر ماهیانه $100، بوکوفسکی کارش در اداره پست را رها کرد و به نوشتن حرفه‌ای تمام وقت پرداخت. کمتر از یک ماه بعد از ترک اداره پست، او اولین رمانش به نام پستخانه را تمام کرد. در 1976 بوکوفسکی لندلی بیلی را ملاقات کرد که صاحب یک رستوران هلت فود بود. 2 سال بعد آن دو از شرق هالیوود، جایی که بوکوفسکی بیش از همه در آنجا زندگی می کرد، به بندر سن پترو و اقصای نقاط جنوب شهر لس آنجلس رفتند. بوکوفسکی و بیلی در سال 1985 ازدواج کردند. لندلی بیلی با نام سارا در رمان‌های زنان و هالیوود بوکوفسکی نام برده شده است. بوکوفسکی در 9 مارچ سال 1994 در سن پدروی کالیفرنیا در سن 73 سالگی اندکی بعد از تمام کردن آخرین رمانش توفاله از بیماری سرطان خون درگذشت. بر روی سنگ قبر او این عباره خوانده می شود: Don't try، تلاش نکنید. به قول خانمش لندلی بوکوفسکی، منظور از سنگ نوشته قبر شوهرش چیزی شبیه به این گفته است: اگر شما تمام وقتتان را برای تلاش کردن صرف کنید، آنگاه همه چیزی که انجام دادید تلاش کردن بوده، پس تلاش نکنید، فقط انجامش بدهید. حال توجه کنید به نمونه ای از شعرهای چارلز بوکوفسکی. باید باور کنیم تنهایی تلخترین بلای بودن نیست، چیزهای برتری هم هست. روزهای خسته‌ای که در خلوت خانه پیر می شوی و سالهایی که ثانیه به ثانیه از سر گذشته است، تازه پی می بریم که تنهایی تلخترین بلای بودن نیست، چیزهای برتری هم هست. دیر آمدن. غریبه ها، شاید باور نکنید، اما آدم های پیدا می شوند که بی هیچ غمی یا استرابی زندگی می کنند. خوب می پوشند، خوب می خورند، خوب می خوابند، از زندگی خانوادگی لذت می برند. گاهی غمگین می شوند ولی خم به ابرو نمی آورند و غالبا حالشان خوب است و موقع مردن آسان می میرند، معمولا در خواب لب چشمه.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ادبیات و نقاشی هر دو از ظریف‌ترین و زیباترین آفریده‌های ذهن بشرند و هر دو با هم آفریده شده‌اند و رشد کرده و به کمال رسیدند. پیشینیان ادب را به معنی فرهنگ و دانش، هنر و حسن معاشرت آوردند و از نظر علمی آن را دانشی دانستند که شامل لغت، صرف، نحو، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین انشا و تاریخ باشد. امروز دانش مذکور را ادبیات می گویم، از تعریف های خیلی کهن و آنچه از آن در اذهان عامه مردم متبارز می شود بیشتر نظم و نثر است، زیرا دیگر دانش هایی که برشمردیم برای نیکو کردن این دو پدیده هنری است. اما این شور احساس خیال شاعرانه را در آثار نقاشان چیره دست نیز می توانیم به خوبی درک کنیم. شاعران و نقاشان همسو یک مفهوم را القا می کنند ولی ابزار کارشان یکی نیست. ابزار کار شاعر کلمه یا واژه است و ابزار کار نقاش رنگ و خط. بنابراین همان اندازه‌ای که شاعر برای انتقال مفاهیم ذهنی خود نیاز به برگزیدن واژه ها دارد، نقاش هم نیاز بر برگزیدن رنگ ها دارد. در این هفته بررسی بیشتر و ادامه بحث در این زمینه را همکارم سحر لیوال تقدیم می کند.
ادبیات و هنر نقاشی پیوند و همخوانی ذاتی داشته، زیرا هنرور و سخنور هر دو بر اساس بینش یگانه و ذهنیت مشابه دست به آفرینش میزنند. بیشک شناخت رشته های مختلف پیوند بین شعر و نقاشی قدیم به پژوهش گسترده تر از آنچه تا کنون کار شده است نیازمند است. صور خیال در شعر فارسی دری و نقاشی با هم منطبقند. نظیر همان توصیف های نابی را که سخنوران از عناصر طبیعت، اشیا و انسان ارائه می دهند. شاعر شب را به لاجورد، خورشید را به سپر زرین، روز را به یاقوت زرد، رخ را به ماه، قد را به سرو، لب را به غنچه، زلف را به شب و سنبلا و نفشه.